دو بعد از ظهر از تهران پخش شبکه رادیویی جوان. سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت یکایک که شما شنوندگان عزیز و شما همراهان همیشه صمیمی رادیو جوان. انشالله که دقایق و لحظات زندگیتون تو امان با آرامش، سعادت و بهروزی و تندرستی باشه. در آستانه دومین شب از شبها و لیالی باشکوه قدر هستیم. چقدر خوبه که قدر همدیگر رو بدونیم و از خالق همیشه مهربانمون بخوایم که در امشب بهترین ها رو برای هممون مقدر بکنه انشاءالله. اما با شما خوبان هستیم با رادیو جوان و میریم و همراه میشیم با اولین برنامه خودمون در این بخش، هندسه کلام.
سخنانی به هم پیوسته و هماهنگ،
جوشان از درکی عمیق و بینشی ژرف، لبریز از شور واقعیت،
سرشار از اشتیاق،
سرشار از اشتیاق. بیانیست فروتر از کلام خدا و فراتر از گفتار بشر. هندسه کلام. نهج البلاغه پرتوی پرفروغ از قرآن و ترجمان آن است و تراوش روحی ملکوتی است که به حق بنده خدا بود و اثری است مفید و سازنده برای بیدار نمودن خفتگان در بستر غفلت.
به نام خدا. سلام. ضمن گرامی داشت شبهای قدر و تسلیت به مناسبت ایام سوگواری امام امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام، از شما دعوت می‌کنیم شنونده برنامه هندسه کلام باشید. در این برنامه به ذکر گزیده‌هایی از کتاب شریف نهج البلاغه، از حکمت‌ها، خطبه‌ها و نامه‌های امیرالمؤمنان علی علیه السلام خواهیم پرداخت. تمام زندگان خواه ناخواه روزی مرگ را خواهند چشید. اگرچه بسیاری از مردم مایلند فناپذیری خود را فراموش کنند، ولی این واقعیتی است که اگر ما آن را فراموش کنیم، او هرگز ما را فراموش نخواهد کرد. این جهان سرای جاویدانی برای هیچ کس نیست. بقای انسان باعث فنای اوست، زیرا عمر انسان هر قدر طولانی باشد بالاخره محدود است و هر ساعتی که از عمر او می‌گذرد یک گام به پایان عمر و فنا نزدیک‌تر می‌شود. در حکمت 115 نهج البلاغه نیز مولا امیرالمؤمنین علیه السلام سرنوشت محتوم همه انسان‌ها را چنین بیان می‌کند:
به مولا علی علیه السلام عرض شد: یا امیرالمومنین، خود را چگونه می‌بینی؟ ایشان فرمودند: چگونه است حال کسی که با هستی خود رو به نیستی است و در تندرستیش بیمار گردد و سرانجام مرگ در جای امن و آسایش به سراغش آید؟ چو چنگیم و تو زخمه میزنی، زاری از ما نه، تو زاری میکنی. ما چناییم و نوا در ماز تو، ما چکوریم و صدا در ماز توست، ما چو شطرنجیم اندر برد و مات، برد و مات ماز توست ای خوش صفات. ما که باشیم ای تو ما را جان جان، تا که ما باشیم با تو در میان. ما عدم هاییم و هستی های ما، تو وجود مطلقی فانی نما.
اگر انسان خودش را ظهور هستی بداند، میداند که واقعه مرگ هم یکی از وقایعی است که در این حلقات متکامله که دائم ولا یزال لم یزل ولا یزال وجود داره، یکی از این حلقات هست. و اگر یکی از این حلقات، من هر لحظه الانم که دارم با شما صحبت میکنم، هر لحظه میمیرم و هر لحظه زنده میشوم. من هر لحظه ای نه آنم که قبل بودم، حتی در یک نفس و حتی کمتر از یک نفس، یک نفسی که میکشم و حتی کمتر از او، این لحظه حیات بعد من غیر از لحظه حیات قبلی رفته. منبع این شعر رو بخونم که از عرفا از آیه کریمه قرآن گرفتن: کل یوم هو فی شأن. خداوند هر روزی، ترجمه آیه اینه، هر روزی در شأن است، یعنی در جلوه است. و شأن اینجا و یوم در این آیه، کل یوم هو فی شأن، یوم به معنی 24 ساعت نیست، یوم یعنی لحظه، یوم یعنی هر لحظه خداوند در یک شأنه. فعلی یعنی چی؟ یعنی عمل تازه است. و لیست شعونه به قول عرفا الا افعاله و تجلیاته. و انسان به حکم این که مظهر خداونده، مظهر کامله، انسان هم هر لحظه در یک شأنه. همطور که خداوند در هر لحظه در یک شأنه، انسانی که مظهر کامل حقه در هر لحظه در یک شأنه، یعنی شأنه بعدی غیر از شأنه قبلیه. این تغییر شأن یه نوع مرگه، اون مرگ هم یه شأن دیگره مثل غیر از شأن قبلی، هیچ فرقی نمیکنه. همین الانم من هر لحظه میمیرم و زنده میشم به یه معنی، اگر مرگ رو تحول بدانیم، که میدانیم اگر مرگ رو تحول بدانیم، یکی از تحولاتی است که هر لحظه بر من داره اتفاق میفته.
آنطور که از آیات قرآن و روایات به دست می آید و در طول تاریخ عالم خلقت تجربه شده است، مرگ قانونی عمومی است، سرنوشتی که برای همه انسانها، همه موجودات زنده و بلکه همه موجودات غیر زنده حتمی و ثابت است. هر آن کس که روی زمین پا به جاست، سرانجام او نیستی و فناست. قرآن در این رابطه در سوره عنکبوت آیه 57 می‌فرماید:
کل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون.
هر انسانی مرگ را می‌چشد، سپس شما را به سوی ما باز می‌گردانند.
در این دنیا هر چیزی تاریخ انقضایی دارد و جان انسان نیز از این امر مستثنا نیست. پس روزی این مهلت نفس کشیدن به پایان رسیده و انسان میماند و توماری از اعمار. شاید کمتر در طول تاریخ بتوانیم برگزیده ای از اولیاء الله را پیدا کنیم که در مدت کوتاه حکومتش با انبوهی از خصومت‌ها، کارشکنی‌ها، سرکشی و آزار و نامهربانی‌ها روبرو نشده باشد. هم در آن مدت طولانی 25 سالی که حضرت علی علیه السلام خانه نشین بود و هم در دوران کوتاه حکومتش دائما بر ضد او کارشکنی می کردند و به طور روزافزونی حضرتش را آزار می دادند، چرا که در دوران خلفا مخصوصا خلیفه سوم به انحرافاتی از جمله حیف و میل در بیت المال و سپردن مقامات به دست نااهلان عادت کرده بودند و امام علیه السلام می‌خواست آنها را به مسیر اسلام و سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و اجرای حق و عدالت بازگرداند، ولی این داروی شفابخش چنان در کام آنها تلخ بود که گاه نزدیکترین آنها نیز تحملش را نداشتند. لذا می‌توان گفت دوران حکومت امیرالمؤمنین علیه السلام مملو از کجی‌ها و عنادها و حوادث تلخ بود.
حضرت در دل شب با چاه سخن گفت. اون چاه هم سمبولیکه، من حرف ندارم، چاه چاهی هم بوده، حضرت رفته سر در چاه کرده، این حرفی ندارم، اما فقط چاه چاه ظاهریه بوده. حضرت وقتی این ظاهر اینقدر آلوده به محیط خودشو، آدم های منافق، ریاکار، چاپلوس، یه همه آدم هایی که همیشه بودند و در زمان حضرت هم بودند و حالا هم هستند و خواهند بود، جاهل و ریاکار بدتره، ریاکار، متفرعن، منافق، دورو. سخن ظاهری حضرت که قابل فهم بود، باطن سخن حضرت امیر معلوم نمیشد بر اینا. باطن هم در باطن داشت سخن آن حضرت، باطن قرآن بود، سر باء بسم الله بود، سر باء بسم الله بود. حالا این نمیفهمیدن اینا، گوش شنوا نداشتن. حضرت درد دلشو با چاه میگه، یعنی میره به باطن خودش، برای خودش که خوبه اینا، خودش هستن. اون ناله خیلی معنی داره، ناله مولا علی علیه السلام، اون ناله، اون درد دکسی با چاه میکنه، یعنی به اون باطن داره میگه، به باطن خودش، اون باطن خودش، اون چاه، اون باطن خود مولاست. اون چاه هم پایان نداره، اون چاه چقدر چند متر تو عمق داشته؟ اون چاه ظاهری که اونجا بود نه، چاه باطن حضرت چقدر عمق داره؟ میره در اون چاه باطن و داره ناله میکنه که ببین تو ظاهر نمیگنجه، این ظاهر تو رو گنجایش تو رو نداره، این ظاهر گنجایش تو رو نداره.
گواه این کارشکنی ها و آزارهایی که در صحنه های مختلف به آن حضرت داده اند در خطبه 70 نهج البلاغه مشهود است. این خطبه به موجب نظر شارحان نهج البلاغه در سحرگاه روز 19 ماه رمضان سال 40 هجری، یعنی همان روز که حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام مورد ضربت قرار گرفت، ایراد شده و بنابراین بایستی قبل از اینکه آن حضرت به نماز بایستد ایراد شده باشد. و گفتار آن حضرت است: سحرگاه روزی که ضربت به فرق مبارکش رسید.
نشسته بودم، خواب به چشمم مسلط شد. رسول خدا صلی الله علیه و آله بر من آشکار گردید. گفتم ای رسول خدا، بسیار کجی و نافرمانی و دشمنی از امت تو دیدم. فرمود آنان را نفرین کن. گفتم خدا بهتر از آنان نصیب من کند و بدتر از مرا بر آنان گمارد. ای ای مسیح خوشنفس چونی زرنج، که نبودن در جهان بیرنج گنج. چونی ای عیسی ز دیدار یهود، چونی ای یوسف ز اخوان حسود. تو شب و روز از پی این قوم غمر، چون شب و روزی مدد بخشای عمر. کان عودی در تو گر آتش زنند، این جهان از عطر و ریحان آکنند. می جهد خون از دهانم با سخن، ای خدا آخر مکافاتش تو کن.
تو هم شراب خودی هم شراب خاره خود، سوای خون دلت، سوای خون دلت. در سبو چه میبینی؟ بگو چه میبینی؟
نخستین بار نبود که امام علی علیه السلام از مردم شکایت می کرد، بلکه در خطبه های متعددی از نهج‌البلاغه نظیر این معنا با عبارات دیگری دیده می شود که همگی حکایت می کند گروهی از اصحاب آن حضرت نه تنها مقامش را نشناختند و حرمتش را پاس نداشتند، بلکه از انواع اذیت ها و آزارها فروگذاری نکردند. برابر این جای تعجب نیست امامی که آن همه صبر و حوصله داشت که خاشاک را در چشم و استخوان را در گلو تحمل می کرد، در عالم خواب و رؤیا شکایت امت به پیغمبر اکرم صلوات الله علیه برد.
زمانه درک نکرد حضرت رو. آره نکرد. اگه زمانه باطن مولا رو درک کرده بود این بدبختی ها نبود در عالم. تمام این بدبختی ها اینه که زمانه، یعنی روزگار که شب سمبولشه، نتونست مولا رو درک. اگه درک کرده بود، اگر زمانه حقیقت مولا رو درک کرده بود، مشکل داشتی شما؟ حالا نفاق داشتی، درویی داشتی، کذب داشتی، ریاکاری داشتی، چی داشتی؟ هیچی نداشتی. شب علی دید و به نزدیکی دید، گرچه او نیز به تاریکی دید. شب خیلی نزدیکترین بود. کی به از تمی نزدیکتر بود از زمان؟ شب. از حضرت توی شب بود، شب میدید از تمی. اما چجور خود شب چجگونه از تمی دید؟ یعنی اون نورانیت از تمی رو حتی روزگار درک نکرده. شب سمبول روزگاره، شب سمبول روزگاره. شب نزدیک به حضرت مولا بود، میدید حضرت رو هر شب، اما به تاریکی میدید. یعنی روزگار باطن مولا رو نشناخت. حالا اگر کسی حضرت امیر رو به تاریکی نبینه، به نورانیت ببینه، اون همونی که خودش فرموده معرفتی به نورانیه، معرفت الله. اگه به روشنی و نور منو ببینی، یعنی نورانیت من درک کنی، مستقیم معرفت خداست. چاهی که میانه دله عمقش پیدا نیست، کجا میتونی برسی به ته این چاه؟ این چاهه و اون عشق مولا از اینجا در میاد. اصلا سر پنهانی ولایت همینه، این است. اصلا همین سر غیبت امام زمان همین، تو همین کلام مولاست. از همینجا شما استفاده کن، اینو کمتر کسی گفته. داره غیبت حضرت ولی عصر توضیح میده برای شما. وقتی حضرت امیر علیه السلام در نهاد خودش داره با چاه درد دل میکنه، یعنی ولایت من پنهانه، یعنی زمان طاقتش نداره.
Thank you.
آن مسافر حقیقی دیار ابدیت در زندگی پرتلاش و مشقت بارش نشستن و خوابیدنی برای آسایش نداشته، دمی از حرکت باز نمانده و همبار عشق بر لقاء الله راحتی این دنیا را از او سلب نموده بود. عاشقان بر سیل تند افتاده اند، بر قضای عشق دل بنهاده اند. باید باور کنیم که مقدرات الهی بر زندگی فردی و اجتماعی حاکم هستند و این تدبیر الهی است که زمان مرگ، میزان روزی، نوع گرفتاری ها و نعمت ها را مشخص می کنند. حضرت علی علیه السلام می فرمایند کسی که به خاطر دنیا محزون باشد از قضا و قدر الهی ناخرسند است. در نامه‌ای هم که به عبدالله ابن عباس فرماندار بصره نگاشتند به مقدرات الهی و طبیعت زندگی دنیا اشاره می‌کنند. نامه 72 نهج البلاغه، ترجمه مرحوم شهیدی.
اما بعد تو از اجل خیش پیش نخواهی افتاد و آنچه را روزی تو نیست به تو نخواهند داد، و بدان که روزگار دو روز است، روزی به سود توست و روزی به زیان تو. براستی که دنیا خانه ایست گردان، از دست این به دست آن، آنچه از آن توست هرچند ناتوان باشی خود را به تو خواهد رساند، وانچه از آن به زیان توست هرچه نیرومند باشی نیز بازش نتوانی گرداند. چنین است کردار چرخ بلند، به دستی کلاه و به دیگر کمند. چو شادان نشیند کسی با کلاه، ز خم کمندش روایت زگاه.
حضرت امیر در این نامه از ناتوانی و توانایی یاد کرده است تا بفهماند که تمامی امور و همه روزی ها مربوط به مدبر داناست. اوست که تمام اینها را افاضه می کند. قسمت کننده کمالات و بخشنده خیر و شر به هر کسی به مقدار استعدادش اوست و خداوند مافوق همه است و بر همگان احاطه دارد و زمان اجل و مقدرات امتها و ملتها را اوست که تعیین می کند. آیات 3-5 سوره دخان تبیین می کند که شب قدر زمان تعیین مقدرات الهی در تمامی امور است. این بدان معناست که امور الهی در این زمان نوشته می شود و بر اساس آن سرنوشت و تقدیر کارها مشخص می گردد.
فیها یفرق کل امر حکیم،
در آن شب هر امری بر اساس حکمت الهی تدبیر و جدا می گردد.
Thank you.
انا انزلناه فی لیلت قدر. قدر یعنی اندازه در فارسی، قضا و قدر، قدر اندازه است. بنابراین قدرم یعنی اندازه گیری، قدرم یعنی اندازه گرفتن. خب همه اندازه ها در خط است و در سطح هست و در جسم و سرانجام عالم، عالم اجسام. این عالم، عالم اجسامه، عالم بعده، عالم سطحه. عالم ما عالم اندازه گیری است. انا انزلنا هو که مرجع ضمیر هو، مرجع ضمیر هو همون به است، یعنی همون حقیقت حضرت مولا امیرالمومنین، همین نزول قرآن، همه اینا هم یه حقیقته که حضرت فرمود و انا نقطه تو تحت البا، و اون نقطه زیر با بسم الله منم. نمیخواست بگه من این نقطه زیر به هستم، اون سمبوله، سمبولی که خود نقطه زیر به یه تمثاله، یه مثال، یه نشون دهنده. میخواد بگه من یه حقیقت غیر قابل تقسیمم، اون مخزن غیبیه. اون نقطه آغاز میشه قرآن کریم انا انزل، مرجع ضمیر همونه، از اون نقطه غیر قابل تقسیم آغاز میشه و به قدر میاد، به قدر میاد، میاد 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 تا ذرات این عالم تشکیل میشه. این از یه نقطه آغاز شده و لیلت القدرم همون شبی است که از اون مخزن غیب میاد، از اجمال به تفصیل میاد و از قضا به قدر میاد و از نقطه به خط و سطح و جسم میاد.
ذوالفقارش فقرات ایثار و عشق را استوار نگه می داشت. او محور حق بود و مدار ایمان. شمشیری که بر فرق مطهرش فرود آمد، جهان را سوزاند و عشق را یتیم کرد. ایمان را به سوگ نشاند و در جان ما درد و ماتم ریخت.
مولا امیرالمومنین علی علیه السلام متعلق به ابدیت است. در ابدیت بعد زمان مطرح نیست. ابدیت برتر از گذشته و اکنون و آینده است. سخن او هم متعلق به تاریخ گذشته نیست. سخن روز است و از این رو نهج البلاغه او میراث جاودانه‌ای برای انسان است.
شبکه رادیویی جوان شنیده می شوی.
عبور از تاریخ، کاری از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. من خسرو معتزد هستم در برنامه او